ساعت 22 اینجا شبکه رادیویی فرهنگ.
چه فرقی می‌کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می‌شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
آغاز بخش سوم دوشنبه های رادیو فرهنگ. خانم ها آقایان سلام، به این بخش از برنامه های رادیو فرهنگ خوش اومدین. من احسان همتی به اتفاق رسول تسلیمی تهیه کننده، حجت حسینی صدا بردار، حسین طهماسبی هماهنگی و ابوالقاسم مظاهری ارتباطات تا شش بامداد همراه شما هستیم. امیدوارم فرصت داشته باشید و تا پایان همراه ما باشید. اما جدول پخش برنامه‌های امشب رادیو فرهنگ، بعد از عرایض بنده شما شنونده ی سکوت کتاب خواهید بود. در ساعت 22:30 دقیقه شنیدنی‌های تاریخ تقدیم میشه. 22:45 دقیقه اختصاص داره به برنامه سفرنامه خانی. در ساعت 23 به صورت زنده همراه شما هستم با میدان آزادی. بعد از اون هم چهار باغ رو خواهید شنید و در ادامه برنامه شبانه رو به صورت زنده تقدیم میشه. در ساعت 2:30 دقیقه هوای تازه رو میتونید بشنوید، بدون تاریخ در ساعت 2:45 دقیقه تقدیمتون میشه. اما طرفداران و علاقمندان به نمایشنامه‌های رادیویی در ساعت 3 میتونن نمایش فرهنگ رو بشنون. وقتی خیال در میزند ساعت 3:30 دقیقه عنوان برنامه یه که گفتگو با هنرمندان موضوعش هست. 4 صبح هم 1001 سخن رو میتونید بشنوید. گام های گم شده در ساعت 4:30 دقیقه از رادیو فرهنگ شنیدنی است. بعد از اون 4:45 دقیقه نغمه های نیمایی رو میتونید بشنوید و بعد از اون هم ساعت 5 صبح دایره مینا تقدیم میشه. در ساعت 5:10 دقیقه همراه شما هستیم با گنجینه خاجو که مروری بر آثار و اشعار خاجوی کرمانی داره. و آخرین برنامه هم 5:20 دقیقه برنامه ناز و نیاز هست، ویژه برنامه از آنگاهی ناز و نیاز که هم تقدیم شما خواهد شد. ضمناً به اطلاع و آگاهیتون میرسونم که لحظه ملکوتی و عرفانی اذان صبح به افق تهران ساعت 5:36 دقیقه است. امیدوارم فرصت داشته باشید و تا پایان همراه ما باشید. اما همونطور که خدمتتون عرض کردم، همینک ازتون دعوت میکنم شنونده ی سکوت کتاب باشید.
سکوت کتاب. برنامه ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد، شکر خدا، با قسمت دیگری از برنامه سکوت کتاب در خدمت شما هستیم. سکوت کتاب کاریست از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ که به بررسی مسائل مختلف حوزه نشر کتاب در کشور از جمله پدیده مذموم قاچاق کتاب و مسائل توزیع کتاب می‌پردازه. من علیرضا بهرامی، موجی کارشناس برنامه سکوت کتاب، در این نوبت از برنامه افتخار دارم که در خدمت جناب آقای محسن فرجی باشم، داستان نویس ارزشمند از روزنامه نگاران شناخته شده و با سابقه و البته اخیراً ناشر که به جرگه در واقع ناشران صنعت نشر ما هم پیوستند. آقای فرجی خیلی خوش آمدین.
سلامت باشید خدمت شما و شنوندگان خوب و فهیم برنامه، عرض سلام و ادب دارم.
خواهش میکنم. من هم به سیاق همه کسانی که در فضای ادبیات یا فضای رسانه در حوزه ادبیات و فرهنگ و هنر در این سالها فعالیت داشتن، نمیتونستم نشناسم نام محسن فرجی رو. به واسطه کتابهایی که ازش خوندم، خاطرم هست مجموعه چوب خط، در سالهای اخیر مجموعه جغرافیای اموات، مجموعه داستان و همینطور یکی دو تا کاری که بازنویسی زندگی بزرگان بود. نمیدونم اگر اشتباه نگم خواجه نصیر طوسی بود، اگر اشتباه نکنم.
نه، نظامی گنجوی رو
نظامی
من کار
گنجوی
کردم.
رو شما کار کردیم. بله. تو مجموعه که انتشارات مدرسه اگر بله. اشتباه نکنم منتشر میکرد و همینطور سالها فعالیت مستمر در حوزه رسانه‌ای ادبیات و فرهنگ و هنر و مسائل مربوط به اینها در رسانه‌های مختلف، البته سرشناس، همه اینها باعث میشه که ما آقای محسن فرجی رو به عنوان یک شخصیت فرهنگی بشناسیم. آیا از این مسیری که تا حالا اومدین راضی هستین؟ دوست ندارید که زمان به گذشته برگرده و مسیر دیگه‌ای رو انتخاب بکنید؟
سوال سخت و متفاوتی شروع کردید.
من سعی کردم لابلاش یه شناخنامه هم از شما در
محبت که دلت این که لطف شما بود تشریفی که گفتید. من نه، من راضیم، چون فکر میکنم که این قطرات کوچک هستن که در کنار هم دیگه میتونن یک رودخونه رو شکل بدن و اگر حالا من یا هر کس دیگه ای تو حوزه فرهنگ تونسته باشه یک کتاب خوب حتی به مخاطب معرفی کرده باشه تو هر رسانه‌ای و در هر فضایی، اتفاق خوب و مبارکیه. و من چون واقعا علاقه و علاقه شخصیم به ادبیات و فرهنگ و هنر هست، اگر به گذشته برگردم باز هم همین مسیر رو که اگرچه مسیر دشوار و صعبی هم هست ادامه میدم و طی خواهم کرد.
خب ما یه فرمولای به سادگی دو تا چارتا این وسط داریم.
من
چون به هر حال من حدس میزنم قاعدتا باید این گونه باشه، مثل همه دوستان شبیه خودتون و شبیه ما، از نظر اقتصادی روند زندگی برای کسانی که در حوزه فرهنگ و حالا رسانه فعالیت میکنن شرایط اگر نگیم دشواری است، حداقل شرایط راحتی نیست، یا از نظر عرف های اقتصادی شرط مطلوبی نیست. ما در این حال دوستان نویسنده و شاعری هم داشتیم که از یه جای زندگیشون به بعد مسیرهای دیگری رو انتخاب کردن، حداقل مثلا رفتن در حوزه تبلیغات وارد شدن ولی دیگه تولید در حوزه فرهنگ و ادب رو نداشتن. از نظر اقتصادی خونه های اونها، ماشین های اونها، کیفیت زندگی اونها خیلی متفاوت و بهتر از کسانی مثل ما هست. اما در این مدت مثلا شما مجموعه داستانی رو منتشر کردین که نقد های روش نوشته شده، به چاپ چندم رسیده و هر کدوم از اینها یعنی واکنش های مثبت، یا حداقل اینکه الان شما یک کتابی دارید که اون دوستمون که اون مسیر رو رفته اون کتاب رو نداره برای ثبت در تاریخ. پس شما معتقدید که به رغم اینکه از نظر فرمول های اقتصادی و اعداد ریاضی ما عقبتر هستیم، اما سرمایه دارتر هستیم و پیش افتیم؟
دقیقا، چون به نظرم رضایت معنوی از زندگی خیلی مهمتر از رضایت مادی. اگرچه من اساسا با اون نگاه که خیلی زندگی بخور و نمیر هم داشته باشیم موافق نیستم. یعنی فکر میکنم که نویسنده به نظر من اون لحظه که داره می نویسه یا شاعر فرق میکنه، در جایگاه خلقه و کسی که خلق داره میکنه باید اعتماد به نفس و عزت نفس و غرور خیلی بالایی داشته باشه. نمیشه در اوج فقر و فلاکت نشست و کار خیلی خوب خلق کرد. یعنی فکر میکنم که حداقلی رو برای زندگی باید داشته باشه،
چون در اون صورت هم باز یه درگیری برای امرار معاش ایجاد میشه که فرصت رو از دست میگیره.
دقیقاً. آره دیگه، اینا حالت خوب، این تناقضاتی است که این وضعیت اقتصادی جامعه ما متاسفانه به همراه داره که اون فراغت لازم رو اساساً برای تولید کنندگان فرهنگ ایجاد نمی کنه. یعنی باید به سختی و به رغم همه این مصائب طرف هم بتونه زندگی روزمره شو بچرخونه و در این حال کار فرهنگی بکنه که بیشتر کار دل محسوب میشه. اونقدر کالایی نیستش که خریدار زیاد و مشتری فراوان داشته باشه.
حالا شاید الزاما خیلی هم این مسیر معنویت نباشه. مثلا ما یکی از دلایلی که کتاب چاپ میکنیم احتمالا میل به جاودانگیه. میل به جاودانگی هم میتونه یه عنصر مادی باشه. ولی اون عنصر مادی هم میتونن تمایزهایی داشته باشن یا اونهایی که بیشتر در خدمت معنویت هستن رو ما دسته‌بندی بکنیم. بگیم یکیش این هست که شما صاحب کتاب‌هایی باشین که ارزشمند باشن و البته ماندگار.
درست. حالا من شاید بهتر بود جای رضایت معنوی رضایت قلبی رو گفتم که خیلی بحث اون تقابل
مطلوبیت فردیه. بله، ما اینطوری بله. به هر حال راضی کرد.
منظورم این تقابل بین مادیت و معنویت نبود، بیشتر منظورم لذت درونی و قلبی بود که در عرصه خلق و تولید اتفاق میفته. ولی اون کسی که حالا رفته سراغ کارهای دیگه طبیعتا این لذت و این رضایت رو از دست میده.
خیلی ممنون. سری بزنیم به اتاق فرمان و بعد از شنیدن این صحبت‌های دلانگیز یک موسیقی دلنشینم بشنویم. در بازگشت بحث رو ادامه خواهیم داد. بسیار متشکر. اجازه بدیم بدون فوت وقت بپردازم به این فعالیت جدید شما، ناشر شدنتون. خب شما سالها به عنوان مؤلف با ناشران مختلفی مواجهه داشتین، سالهای سال به عنوان روزنامه نگار فعال در این حوزه وضعیت حوزه نشر رو میشناختید، مخصوصاً وضعیتهای جدید و جدیدترش. چطور میشه که محسن فرجی بعد از این آگاهی متکی بر سالها تجربه از یک نقطه تصمیم میگیره که بشه ناشر؟ یعنی باز بر اساس اون فرمول های ریاضی شما نباید این تصمیم میگرفتین. چی میشه که شما این تصمیم رو میگیرید؟
اصلاً که حالا من علاوه بر حالا به حضور به عنوان مؤلف و البته خبرنگار حوزه کتاب، ارتباطات دیگه‌ای هم با ناشران داشتم.
بعد ویراستار هم بودیم.
ویراستار بودم، در واقع انتخاب کتاب یا دبیر مجموعه بودم با ناشر بله، مختلف برشون کتاب
آثار داستانی ارزشمندی هم تو جاهایی که شما به هر حال شناختی نداشتن نسبت به کیفیت آثار ادبی، حضور شما و امثال شما منجر شده که توی مجموعه توی بسته آثاری به هر حال چاپ بشن که در اون مراکز انتشاراتی یک فرصت محسوب میشه.
خواهش می‌کنم که نظر لطف شما
رو بخوام واقعیت میاد، چون من هر کدوم اینا میگم تو ذهنم به هر حال یه نمونه‌های عینی میتونم اسم ببرم به فراخور زمان برنامه پرهیز میکنم.
خواهش می‌کنم. خوشحالم از این اتفاق و محبتی که داشت. از جهت که آره این ارتباط تنگاتنگ رو من با حوزه نشر داشتم، ولی در ادامه این صحبتی که
دیگه بدتر ها، یعنی شما وقتی ارتباط تنگ و تنگ داشتید یه بعد میدونستم
که آره. با این حال من فکر میکنم علیرغم این چیزی که از بیرون میگن یا حتی از درون خود ناشرها میگن، صنعت نشر اگر درست برنامه ریزی و هدایت بشه میتونه سودآور هم باشه. یعنی بله. دو تا اتفاق خوب میفته، یعنی ما میتونیم هم کالاهای فرهنگی که ممکنه ناشران دیگه‌ای بنا به هر دلیلی نخواند یا نتونن عرضه بکنن، این کار رو بکنیم، و هم اینکه در کنارش در واقع سودآوری اقتصادی هم داشته باشیم. چون به هر حال این رو باید بپذیریم که کتاب علاوه بر بار فرهنگیش یک کالاست.
بله.
و اگر کسی بتونه این کالا رو به درستی عرضه کنه و به مخاطب بفروشه،
هزینه میشه برای تداوم کالای فرهنگی.
بله بله. و در واقع سود چند وجهی داره، یعنی هم به مؤلف کمک میکنی، یعنی مؤلف که دیده بشه کارش، هم در دراز مدت به فرهنگ کمک میکنید، داری چیزی به انباشته ها و اندوخته های فرهنگی کشور اضافه میکنی با تولید هر کتاب، و همین که برای خودت و البته گروه تولید نفع اقتصادی هم میتونه داشته باشه، اگر میگم با یک برنامه‌ریزی و مدیریت درست این اتفاق بیفته.
یه اتفاق ویژه دیگه هم البته، خب شما باز توی موقعیت خاص هم ناشر شدید، البته به محض اینکه ناشر شدید این موقعیت خاص به وجود اومد، این فضای جدید در مورد بحران کاغذ و حالا علاوه بر افزایش قیمتش، اصلا دسترسی به کاغذ الان دیگه یک مسئله حاد شده برای ناشران. اما با این حال باز شما که مدیر انتشارات خزه هستید، اومدید با یک نویسنده و روزنامه نگار دیگه، آقای کامران محمدی، مدیر انتشارات سنگ، یک گروه انتشاراتی شدید، یعنی گروه انتشاراتی خزه و سنگ. این رو دیگه چرا انجام دادید؟
اشارت که این نقدیست که من شخصا دارم به نسل خودمون، یعنی ما تو ناشرهای قدیم میبینیم که هم با هم رفاقت دارن علاوه بر رقابت، همین که اصلا با هم این کارهای مشترکی میکنن. من میتونم کتابهای بزرگ نام برم که مثلا دو تا ناشر بزرگ با هم دیگه کار کردن، در صورتی که هر کدوم میتونستن اون مؤلف رو مجاب کنن که خودشون این کتاب رو به اون یک ناشر بده. من فکر میکنم باید این کار تیمی و جمعی رو یاد بگیریم و بدونیم که اگر از ظرفیت ها و پتانسیل های هر کدوممون استفاده بکنیم تو این تیم، میتونیم تو کار نش که اتفاقا شما به درستی گفتی در برهه خیلی حساس و خطرناکی ما بهش وارد شدیم، به سلامت این مسیر رو ازش عبور بکنیم. علت این که شدیم گروه انتشاراتی خزه و سنگ همین بوده.
تا اینجا کار از نتیجه راضی هستی؟
بله، خدا شکر بد نبوده، بازخورد کتابی که درآوردیم خوب بوده و حتی فروشش هم به طور نسبی قابل قبول بوده.
بسیار متشکرم. امیدوارم که به هر حال این اتفاق نظرهایی که شما آرزوشو دارید و اقدامی هم کردید برای حداقل ادای سهم خودتون، بتونه فضاهای ایجاد بکنه که ما در حوزه نشرمون عالمانه تر کار بکنیم. یک نکته لابلای صحبتهای شما بود که من برای شنوندگان محترم این رو تأکید میکنم که خیلی از کسانی که میان با این سابقه و این ذهنیت و این رویکرد و این تسلطی که دارن به حوزه نشر وارد میشن، واقعا دنبال این هستن که اون چیزی رو که خودشون درست میدونن که در حوزه نشر اتفاق بیفته، کتابهایی که فکر میکنن که جاشون خالی هستش یا به هر حال مطلوبیتی توی ذهنشون داره، ناشر میشن که این فرصت رو پیدا بکنن که برای اینکه سهمی در تاریخ ثبت کرده باشن، در تاریخ فرهنگ کشور، اون کتاب ها رو منتشر بکنن، و لذتی که از اون میبرن کاملا غیر قابل مقایسه است با اون لذتی که از منفعت مادی ممکنه به عنوان یک صنعت ازش کسب میشه. اما به هر حال همونجوری که آقای فرجم اشاره کردن، اقتصاد هنر مقوله مهمی است، چون تضمین میکنه اینکه این مسیر تداوم داشته باشه و شما بتونید اون چیزی که مطلوبیت ذهنیتون هست رو بیشتر و با توسعه بیشتری متکثرتر بتونید انجام بدیم. سپاسگزارم. پس از رفت و برگشتی به اتاق فرمان و اونچه که تدارک دیده شده، بخش پایانی گفتگو امروز رو در خدمت آقای محسن فرجی، نویسنده، روزنامه‌نگار و البته ناشر، ادامه خواهیم داد. در این زمان عالی و در میانه این گفتگوی بسیار دلنشین، من میخوام به یه معضل این روزهای حوزه نشر که تو پرسش و پاسخ و فرمایشات بخش قبلی شما بهش اشاره شد بپردازم، مقوله بحران کاغذ. الان به عنوان یک ناشر و روزنامه‌نگار میتونید تشریح بفرمایید که الان تو چه وضعیتی قرار داریم و چه چشم‌اندازی میشه متصور بود برای این روند؟
دیگه اسمش روشه وقتی که میگیم بحران، یعنی این که وضعیت خوبی نیست و اگر همین وضعیت ادامه پیدا بکنه چشمنداز خوبی هم انتظار ما و صنعت نشر رو نمی کشه. یعنی باید منتظر باشیم که همچنان این روند ادامه پیدا بکنه. اما خوشبختانه به نظر میاد که در واقع عزمی وجود داره برای اینکه قیمت کاغذ کنترل بشه، به وضعیت سابقش برگرده که اگرچه خوب نبوده ولی قابل قبول بوده. با این حال به نظرم این گرونی علاوه بر همه معایبش مزایایی هم داشته. اینکه در واقع ناشر گزیده تر کار بکنه، با نگاه جدی تر و دقیق تر کتاب انتخاب بکنه، هر کتابی رو منتشر نکنه که در انبارش و در گوشه کتاب فروشی ها خاک بخوره. دو اینکه من دیروز با یک کتاب فروش صحبت میکردم، نکته جالبی گفت. گفت اینکه قیمت کاغذ و به تبع قیمت کتاب گرون شده باعث شده که خیلی ها، خیلی از مشتری ما که دیگه کمتر میمیدن سراغ کتاب، بیان الان و کتاب های ارزون رو بخوان، کتاب های قدیمی رو. میگفت خیلی کتاب های قدیمی که مثلا چاپ قدیم بوده
و دیگه تونه یه روزی تموم خواهند شد.
آره
ولی خب میگن ماهی 20% از کتاب های قدیمی به فروش میرسه و اگه اینو در نظر بگیریم مثلا توی پروسه 10 ماهه تقریبا اون کتاب ها دیگه،
خب شاید تو اون 10 ماه این بحران هم بگذره. امیدواریم. حالا من نمیخوام الک خوشبینی بیهوده و الکی داشته باشم، ولی به هر حال اینم بد نیست که اولا ناشر میتونه گزیده تر کار بکنه، یعنی به این فکر داره میکنه که دیگه من هر چیزی رو همینطوری چاپ نکنم. دو، رجعتی صورت گرفته به سمت کتاب های قدیمی تر که با قیمت ارزون تر در بازار موجودند. و سه، اینکه باعث شده که ناشر به دنبال راهکارهای اقتصادی باشه و ببینی که چطور میشه کتاب رو که اون کالا اصلا ارزونتر تولید کرد، چه چیزهایی رو میشه درش تغییر داد، چه کارهایی میشه کرد که قیمت تمام شده کتاب پایینتر بیاد و مخاطب بتونه در واقع کتاب رو تهیه بکنه.
یکی از مسائلی که این بین پیش اومد البته این هست که ما به هر حال یک افزایش قیمت خیلی چشمگیر داشتیم زمانی که مثلا قیمت دلار به سقف قیمتی خودش رسید. بعد دلار کاهش پیدا کرده، همچنان کاغذ داره گرون میشه. یعنی بعد از طرفی هم شما کاغذهایی رو میخواید به دست بیارید برای انتشار کتاب مطلوبتون.
بله.
حتی به این شکل که شما چاپ اولی کتابی رو مثلا با کاغذ تحریر 100 گرم زدین و قاعدتا چاپ دومش هم باید 100 گرم بزنین و این کتاب پیدا نمیشه توی نمیشه توی بازار. این در حالی است که طبق آمار گمرک ما واردات مثلا در این زمینه داشتیم زیاد، که این به ذهن متبادر میشه که ظاهرا افرادی دارن اینجا احتکاری انجام میدن، میخوان با قیمت‌های گرانتری بفروشن. شاید یک علت این که ارز قیمتش کاهش پیدا میکنه اما کاغذ همچنان داره افزایش پیدا میکنه همین باشه. بعد دولت وارد میشه برای اینکه توزیع کاغذ داشته باشه، همون میشه مبنایی برای برخی از در واقع تجربیات تلخ گذشته، گرفتن کاغذ و تبدیلش نکردن به کتاب. برخی از ناشران انبوه کار ما در حوزه کتاب‌های کنکوری یا حوزه کتاب‌های کودک اقدام کردن برای اینکه امتیاز بگیرن، وارد کننده کاغذ بشن، بعد کاغذ‌ها رو وارد کردن. ظاهراً اینها به صنعت نشر ما تزریق نشده. آیا نمیشه متصور بود که اگر قرار هر قیمتی داشته باشه کاغذ برای انتشار، ناشران ما حداقل توقعشون این هستش که یک ثباتی وجود داشته باشه یا یک ضمانت امنیت روانی وجود داشته باشه که شما حتی با اون معیارهای خودتونم وقتی میخواید یک کتابی رو منتشر بکنید تکلیفتون مشخص باشه؟ مثلا اینطور نباشه که من نمونه های عینی سراغ دارم که یک ماه منتظر پیدا کردن یک کاغذی میمونن برای اینکه کتابشون رو بتونن عرضه بکنن و یا حتی تو فضای رقابتی بعضی وقتا باعث عقب موندگی میشه.
بله، من که نکته کاملا درستی. حالا درباره اون قسمت اول صحبتتون که فرمودید که بحث احتکار یا کسانی که دستن، خیلی جالبه که همین چند روز اخیر آقای رئیس جمهور صحبت میکرد، خیلی علنی به این ماجرا اصلا ورود کرد که بله ما میدونیم که تو حوزه کاغذ کسانی هستن که این اتفاق رو رقم زدن، با عرض دولتی گرفتن و در واقع به بازار تزریق نکردن و ما داریم خیلی جدی، حالا چیزی که ایشون میگفت امیدواریم که واقعا عملی و اجرایی بشه، که پیگیر این آدم ها و این اتفاق هستیم که از سرمنشأ این رو در واقع بخوش کنیم. اگر اون اتفاق بیفته و واقعا این عزم در دولت وجود داشته باشه، به نظرم از این بحران عبور میکنیم. اما این چیزی که شما میفهمید کاملا درسته، یعنی الان واقعا حتی اگر کاغذ هم پیدا بکنه ناشر، بلا تکلیفه. من ناشرای بزرگی میشناسم که عملا دست از تولید برداشتن، میگه ما نمیدونیم الان ما این کاغذ رو بخریم ممکنه که دو هفته دیگه کاغذ ارزونتر دست ما برسه، مخصوصا که الان اتحادیه ناشران هم به این بحث ورود کرده و شروع کرده به در واقع
توزیع کاغذ با قیمت‌های مصوب.
اینه که خود این بلا تکلیفی به ضرر صنعت نشر ماست و همین چیزی هم که شما گفتید رقم میزنه. کتاب هایی هست که ناشر میدونه که الان فصلشه،
بله،
و میدونه که ممکن ناشر دیگه ای اگر این رو منتشر نکنه او زودتر منتشر بکنه، اما به خاطر همین سردرگمی و سرگردانی
معطل مونده
و این آسیب بزرگیه به صنعت نشر. امیدواریم واقعا این عزمی که آقای رئیس جمهور گفت وجود داره وجود واقعی داشته باشه و این بحران رو بتونن جمعش بکنن.
به نظرتون برای نمایشگاه آتیش در اردیبهشت ما خواهیم داشت با این وضعیتی که طی می‌کنیم، حالا با محاسنش و معایبش که اشاره کردیم، چه تأثیری خواهد داشت روی عنوان‌های جدید در نمایشگاه امسال؟ حالا اون تأثیر هم میتونیم ارزش گذاری بکنیم که تأثیر مثبتی یا منفی.
اولا همونجوری که گفتم اگر این در واقع بلا تکلیفی وجود داشته باشه و ناشرها دست نگه داشته باشن حداقل یه تعدادشون در مورد بعضی کتاب‌ها، قطعاً افت آماری خواهیم داشت. یعنی کتابی که الان باید منتشر بشه منتشر نمیشه، اگر به ماه بعد بیفته دیگه چاپخونه‌ها به شدت درگیر بحث سررسید و تقویم و سالنامه است، اونها منتشر نمی‌کنن، بعضی می‌خوره به تعطیلات و اینها، احتمالاً یه بخشی از کتاب‌ها به خاطر همین بحران موجود نمیرسه، یا به خاطر گرونی، یعنی طرف میگه اصلا دیگه قدرت خرید ندارم که بخوام کاغذ بخرم و باش کتاب چاپ بکنم. این از نظر آماری، ولی از نظر محتوایی شاید میگم اون گزیده کاری اتفاق بیفته.
شاید هم حالا فعلا تو این دوره پیش رو خیلی تاثیر نگذاره، چون ما حالا به این موضوع که اشاره کردین که چاپخونه‌ها شلوغ میشن، در دوره آتی نمایشگاه هم 10 روز زودتر به خاطر اینکه تداخل پیدا نکنه با ماه مبارک رمضان برگزار میشه. یعنی ما از فکر کنم 4 اردیبهشت یه نمایشگاه رو داریم، عملا در سال 98 دیگه نمیشه.
نه اصلا امکان چاپ بله وجود نداره.
از طرف دیگه هم شاید این نکته که ما در سالهای اخیر به شکل فزاینده و کثیری مثلا اومدیم افتخار کردیم که تعداد عنوان‌های منتشر شده در یک سال از 80,000 عنوان رسیده در سال بعدیش به 100,000 عنوان، این کنترل بشه و فعلا خیلی تاثیر، یعنی اینقدر کتاب در سال اخیر منتشر شده که
درست
تو دوره یک ساله خیلی نتونه تاثیرگذار بشه و خودش رو نشون بده. خیلی متشکرم. ما توی این حوزه نشر سوال‌های دیگه‌ای هم داریم به خاطر تنوع مسائلی که صنعت نشر داره، و با توجه به چند وجهی بودن شما، به ویژه حالا وجه روزنامه نگاریتون، که متاسفانه زمان برنامه و دقایقی که تا اینجا طی شده اجازه نمیده که من سوال دیگه رو مطرح بکنم. به همین دلیل میخوام از شما دعوت بکنم، افتخار بدین در برنامه هفته آتی هم در خدمت شما باشیم که برخی معضلات حوزه نشر رو هم باز به صورت سوالهایی که از خدمتون میپرسم مورد ارزیابی قرار بدیم. تا نوبت بعدی برنامه، من علیرضا بهرامی، موجی کارشناس سکوت کتاب، با این وعده که باز در خدمت جناب آقای محسن فرجی، نویسنده، روزنامه نگار و ناشر خواهیم بود، شما شنوندگان محترم برنامه رو به خداوند منا میسپارم. جناب فرجی،
خیلی ممنونم از لطفتون و فرصتی که در اختیار من گذاشتید. من هم برای شما و شنوندگان عزیز برنامه آرزوهای خوب دارم و اونها رو به خدا میسپارم. Thank you.
شبتون بخیر شنونده های محترم رادیو فرهنگ. 3558 سامانه پیامک ماست در اختیارتون و همچنین دو شماره تلفن 220-485 220-58-800. لطفاً از همین لحظه با ما تماس بگیرید و در برنامه چهارباغ حضور داشته باشید. قطعه شعر رو از شاعران پارسیگوی ایران زمین انتخاب بکنید و برای ما